بر آستان جانان حسن پویا چکیده نگاهی تاریخی و موشکافانه به واقفان به ویژه واقفان حرم رضوی از مواردی است که به صورت تخصصی کمتر به آن پرداخته شده است. کتاب مشاهیر مدفون در حرم رضوی که در 5 جلد تدوین شده و در جلد سوم با زیر عنوان صاحب منصبان و واقفان آستان قدس رضوی تنها به واقفان و صاحب منصبان مدفون در بارگاه رضوی پرداخته است، کاری است در جای خود منحصر به فرد و مستند و قابل استفاده. این مقاله به جهت پرداختن به موضوع وقف به معرفی جلد سوم این مجموعه پرداخته و آن را با مقدمه ای تاریخی درباره وقف آغاز و با گزارشی از واقفان مشهور و غیر مشهور آستان قدس رضوی به پایان برده است. در این بین به مناسبت به مناسب برخی افراد و خصوصیات آنان نیز اشاره‌ای گذرا شده است که در بعضی موارد از جنبه تاریخی و شخصیت شناسی قابل بهره‌مندی است. کلید واژه‌ها: وقف، واقفان، موقوفات، آستان قدس رضوی، شخصیت‌ها، مشاهیر و صاحب منصبان. مقدمه: یکی از جمله مباحث و مسائلی که از دیرباز مورد توجه مسلمانان بوده، مسئله وقف می‌باشد. عالمان دینی و بزرگان اندیشه و قلم و صاحبان مال و ثروت هر کدام به نوعی و به تناسب رشته و اندیشه خود به این مهم توجه کردند. مباحث فقهی و اندیشه‌ای وقف در میان عالمان و اهل اندیشه مطرح بوده و در کتب فقهی و سایر کتاب‌ها بدان پرداخته‌اند و آن را از زوایای مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار دادند. فقیهان کتابی را در مباحث فقهی گشوده و آن را کتاب الوقف نام نهاده و پیرامون این مسئله مباحث فقهی را مطرح کردند. مباحث اجتماعی وقف و واقفان و تأثیرات فراوان آن در جامعه توسط برخی دیگر از دانشمندان عرصه مباحث اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و بحث شده است. برخی مورخان نیز با نگاهی تاریخی و تأثیرات آن در تاریخ مردمان بدان پرداخته و این مسئله را به بررسی نشستند. البته این مسئله اختصاص به مسلمانان ندارد، بلکه در میان امت‌های مختلف با نام‌های گوناگون مطرح بوده و هست و همه مردم در سرزمین‌های مختلف به این نکته توجه داشته و فعالیت‌های عامل منفعه‌ای را به انجام می‌رساندند و اکنون نیز این مسئله مورد توجه ملل مختلف می‌باشد و در این مسیر طرح‌های عظیمی برای منافع ملت‌ها توسط افراد خیر و مردم دوست با نام‌های مختلف به انجام می‌رسد. از جمله می‌توان مؤسسات خیریه فراوانی را نام برد که اکنون در سرتاسر جهان برای گروه‌ها و افراد مختلف در سنین گوناگون فعالیت‌های عام انجام می‌دهند که با عناوین گوناگون به مسئله وقف برمی‌گردد. این مسئله اختصاص به ظهور اسلام و مسلمانان نیز ندارد، بلکه قبل از اسلام نیز مطرح بوده و با ظهور مکتب اسلام عمومیت بیشتری یافته و در عصر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم رشد قابل توجه از خود نشان داده و سهم بزرگی در میان امت اسلامی یافته است. به ویژه آنکه این عمل به عنوان فعالیتی عبادی و با قصد تقرب انجام می گرفته است. اکنون اشاره‌ای گذرا بر این مسئله در طول تاریخ خواهیم داشت. کتاب مشاهیر مدفون در حرم رضوی. بعد از این مقدمه کوتاه نگاهی خواهیم داشت به کتابی که در صدد معرفی آن هستیم. این کتاب با عنوان مشاهیر مدفون در حرم رضوی در 5 جلد تدوین شده است. این مجموعه زیر نظر جناب آقای غلامرضا جلالی، مدیر گروه تراجم و انصاب بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و با همیاری محققان و پژوهشگران ارجمند آن مرکز به سامان رسیده است. در این گروه دو پروژه دیگر با عنوان مشاهیر مدفون در مشهد و هومه و نیز مزارات شهرستان مشهد تهیه و تقدیم علاقه‌مندان شده است. در جلد اول این مجموعه مقدمه کوتاهی با عنوان درآمد از ریاست محترم بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی به چاپ رسیده و در جلد دوم و پنجم نیز یادداشتی در 2 صفحه از جناب آقای غلامرضا جلالی، مدیر گروه تراجم و انصاب که مدیریت پروژه را نیز به عهده دارند به چاپ رسیده است. در مقدمه کوتاه ریاست بنیاد پژوهش‌ها، حجت الاسلام و المسلمین آقای علی اکبر الهی خراسانی، به خاکسپاری مردگان نگاهی تاریخی انداخته شده و به ارزش معنوی آن توجه گردیده است که از دفن هابیل به دست قابیل و تا عصر کنونی در جوامع مختلف بشری توجه و احترام به این امر بوده است. سپس نگاهی به ابواب فقهی این موضوع در فقه اسلامی انداختند و به ابواب مختلف و فراوان آن اشاره نموده و آن را نشان از اهمیت موضوع گرفتند. احترام به قبور مسلمانان، شهیدان، اولیا و بزرگان جنبه دیگری است که در این مقدمه به آن اشاره شده و توجه مسلمانان به حضور بر سر قبور، به پیروی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و سفارش آن حضرت، نکته دیگری است که نویسنده ارجمند به آن پرداخته است. از آنجا که زیارت قبور سنت اسلامی بوده، مزارات و مشاهد مشرفه از احترام خاصی برخوردار گردیده. بدین سان توجه مسلمانان به اینکه در کجا و کدام محل مدفون شوند بیشتر شده، تا آنجا که در وصیت‌نامه‌های بسیاری از بزرگان و افراد به آن پرداخته شده است. از این رو کتاب حاضر که با عنوان مشاهیر مدفون در حرم رضوی مزین گردیده از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا در این مجموعه از شخصیت‌های بزرگی از عالمان، صاحب منصبان، واقفان، رجال سیاسی، اجتماعی و شاعران و هنرمندان و سایرین نام برده شده که در کنار این بارگاه عظیم آرمیدند. جناب آقای علی اکبر الهی خراسانی نیز در خاتمه مقدمه این نکته را یادآور شدند که از آنجا که عالمان و اندیشمندان و هنرمندان الگوهای یک جامعه هستند و بایسته است یاد و آثارشان در میان مردم زنده بماند تا نسلهای بعد جایگاه بلند و خدمات ارزنده آنان را به دست فراموشی نسپارند، بنیاد پژوهش‌های آسان قدس رضوی همراه با خدمات دیگر فرهنگی و اسلامی خود چند سال پیش تصمیم گرفت مزارات خراسان را که در گوشه و کنار شهرها و روستاهای دورافتاده این استان پهناور پراکنده هستند شناسایی کند و به معرفی آنها بپردازد. چنان که اشارت رفت، جناب آقای جلالی نیز دو یادداشت کوتاه در دو جلد جداگانه دارند که به آنها اشاره می‌کنیم. در یادداشت اول در جلد دوم اشاره‌ای به تاریخ شروع این کار بزرگ دارند که از سال 1380 شمسی آغاز شده و پس از 5 سال به ثمر نشسته است و در طی این زمان 1200 شخصیت دینی، علمی، سیاسی، هنری و غیره از سده چهارم تا عصر حاضر که در حریم حرم رضوی دفن شده اند شناسایی گردیدند که در 5 جلد با عناوین ذیل تدوین یافته است. جلد اول عالمان دینی، جلد دوم شاعران، هنرمندان و دانشوران، جلد سوم صاحب منصبان و واقفان آستان قدس رضوی، جلد چهارم رجال سیاسی، اجتماعی و نظامی، جلد پنجم اعلام و اسناد و نمایه ها. ایشان در این یادداشت پس از معرفی دو پروژه دیگر با عنوان مشاهیر مدفون در شهرستان مشهد و مزارات شهرستان مشهد جهت شناسایی مزار امامزادگان و عارفان و حکیمان و بزرگان سادات به این نکته می پردازند که در جلد دوم 174 چهره ادبی و هنری و علمی معرفی شدند و 162 منبع و بسیاری اسناد و روزنامه ها و مجلات بهره بردند و در پایان از همکاران این مجموعه سپاسگزاری نمودند. در جلد پنجم این مجموعه نیز به عنوان آخرین جلد مقدمه دو صفحه‌ای با عنوان درآمد نگاشته و یادآور شدند که در این مجموعه 921 تن از عالمان، شعرا، هنرمندان، صاحب منصبان و واقفان آستان قدس رضوی، رجال سیاسی، اجتماعی و نظامی مدفون در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام در هزاره گذشته معرفی شدند. اتفاقی مبارک که برای نخستین بار با تلاش بیوقفه 10 تن از فرهیختگان بنیاد پژوهش‌های آستان قدس به سامان رسیده است. این کار با استخراج نمایه اشخاص، مکانها و پیوست اسناد و تصاویر پس از 8 سال نهایی و در اختیار علاقه‌مندان گذاشته شده است. جناب آقای غلامرضا جلالی این کار را یکی از برکات انقلاب اسلامی و با چشم امید به امدادهای الهی و روح پاک و مطهر امام رضا علیه السلام دانستند و از همه دستندرکاران این فعالیت ارزشمند تقدیر نمودند. همینجا یادآور می‌شوم که جلد پنجم با عنوان اعلام و اسناد در 500 صفحه به سامان رسیده و در بردارنده نمایه اشخاص در 120 صفحه، نمایه مکانها در 60 صفحه و نمایه تصاویر در 5 بخش الف صاحب منصبان به دولت مردان، جیم آلمان دینی، دال دانشوران و ه هنرمندان است و نمایه اسناد در 11 بخش الف اجازه نامه ها به اسناد علمی و فرهنگی، جیم تقدیرنامه ها، دال اسناد سیادت و شجره نامه، ه اسناد دفن، واو فتاوا، ز اسناد موقوفات، ه اعلامیه ها، گزارش ها و تلگراف های سیاسی، ت احکام، فراوین و مکاتبات، ی اسناد مالی و کاف دستنوشته ها می باشد. بخش تصاویر، اسناد، دستنوشته ها، وقف نامه ها، اعلامیه و تلگراف های سیاسی و غیره به لحاظ دسترسی بنیاد پژوهش ها به منابع ارزشمند و فاخر از بخش های دیدنی و قابل بهره‌مندی فراوان است. زیرا برخی از عکس ها و اسناد و وقف نامه ها منحصر به فرد است و قابل دسترسی برای همگان نبوده و نیست و به جهت تاریخی بسیار سودمند می باشد. نگاهی به این اسناد و مدارک و تصاویر وقف نامه نشان دهنده تاریخ ارزشمند دینی و انقلابی ماست که از ابعاد مختلف قابل دقت و تأمل است. زیرا در برخی از آنها اطلاعات تاریخی و در برخی جنبه دینی و در برخی نمادهای ظهور و بروز انقلاب اسلامی به خوبی مشهود است و نشان از توجه و حضور جدی شخصیت‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون دارد. متأسفانه در این جلد ارزشمند و تاریخی نه در ابتدا و نه در انتهای کتاب هیچ گونه فهرستی حتی از سرفصل‌های ارائه شده در متن برای دسترسی آسان و پی بردن به محتوای ارزشمند کتاب وجود ندارد و صفحات هر کدام از عناوین مشخص نشده است که نکته تعجب برانگیز از مرکزی عظیم و با تجربه است. امید است در چاپ‌های بعدی این نقص برطرف گردد. مشاهیر مدفون در حرم رضوی، جلد سوم، صاحب منصبان و واقفان. این جلد در 304 صفحه سامان یافته و ابتدا فهرست مطالب در 10 صفحه که شامل عناوین اشخاص به ترتیب حروف الفبا چنان که در کتاب آمده است می باشد. فهرست منابع شامل کتابها، اسناد، مصاحبه ها، مجلات و روزنامه ها نیز در آخر کتاب در 14 صفحه آمده است. با نگاهی گذرا به چند نکته اشاره می کنم. اول، بسیاری از معرفی ها همراه با عکسی از شخص مورد معرفی آمده و در ابتدای هر کدام به نام و نام خانوادگی و نام پدر اشاره شده است. ترتیب کتاب نیز از روی نام خانوادگی به صورت الفبایی تدوین یافته است. دوم، بیشترین معرفی ها از چند صفحه انگشت شمار تجاوز نمی کند و دورنمایی کلی از زندگی و خصوصیات فردی و اجتماعی شخص مورد معرفی به انسان می دهد. سوم، در پایان هر معرفی منابع استفاده شده به صورت کامل و نام نویسنده نیز آمده است. چهارم، در مجموع 128 نفر در این کتاب معرفی شدند و در ابتدای هر معرفی بالای عکس شخص شماره، نام خانوادگی، نام و تاریخ تولد و وفات نامبرده نیز آمده است. پنجم، در صورت لزوم موارد ارجایی به اشخاص دیگر و یا جلدهای دیگر ارجاع شده و با فلش مشخص گردیده است. ششم، عناوین فراوانی در این کتاب به چشم می‌خورد که در گذشته برای صاحب منصبان آستان حضرت رضا علیه السلام بوده و در عصر حاضر برخی از آنها منسوخ شده و یا بسیار کمرنگ شده‌اند و یا احتمالاً تغییر یافته‌اند. در اینجا برای آشنایی و اطلاع بیشتر خوانندگان مشتاق برخی از عناوینی را که در این کتاب به مناسبت از آنها نام برده شده یادآور می‌شوم. خادمی زریح، نایب التولیه، رئیس تشریفات، تولیت آستان قدس، متولی آستان قدس، وزیر اول آستان قدس، تذهیبکار و جلدساز، معمار آستانه، کتابدار آستانه، مقام استیفای موقوفات ایران، متولی موقوفات، سرکشیک، نقابت اصناف، وکالت سرکار آستانه، دربانباشی کل، طغرانویس، نقاش گل و بوته، مشرفی، نویسندگی، کشیک نویسی، ناظر کل، رئیس دفترخانه مقدسه، سروری سادات عظام و تولیت، خطاط و منشی، نویسنده قبالجات شرعیه، ناظر، ناظم ظریح مطهر، تحویلداری آستان قدس، نظارت، مشرفی کارخانجات خدام و زوار، فراش، خادم، حسابدان، مشرف روشنایی حرم، بازرس آستانه، صاحب نسق آستانه، خادمباشی، مهرداری، مستوفی کل آستان و سایر موارد. از آنجا که جلد سوم این مجموعه به صاحب منصبان و واقفان توأمان پرداخته شده و در بسیاری از موارد قابل تفکیک نبوده اند و اکثر صاحب منصبان خود از واقفان بنام و مشهور بوده اند، لذا برای معرفی افراد صاحب نام و دارای موقوفات فراوان و یا موقوفات خاص، مجبور به گزینش و معرفی برخی از آنان هستیم. واقفان مشهور و بنام. 1. آقای علی اکبر بجستانی مقدم، واقف برجسته و خادم نیکوکار آستان قدس. اولین موقوفه وی یک باب دبیرستان به نام قطب الدین حیدر در شهرستان تربت حیدریه است. وی 72 مدرسه به نام 72 تن از شهدای کربلا در مناطق مختلف تهران و سایر شهرستانها وقف کرده است. علاوه بر آن، ساخت مجتمع فرهنگی آموزشی در شهر بجستان، خوابگاه دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، راهسازی و پلسازی در سراسر کشور و مواردی دیگر از فعالیت‌های عامل منفعه و خداپسندانه و از موقوفات این مرد شریف می باشد. وی در سال 1366 کارخانجات شرکت بنای سبک هبلکس و تعدادی دیگر از بناهای خود را در تهران و شهرهای شمال وقف آستان قدس رضوی نمود تا از درآمد آنها جهت ترویج امور فرهنگی استفاده شود. 2. سید جلال الدین تهرانی، استاندار خراسان و نایب تولیت آستان قدس رضوی، سناتور، منجم، نویسنده، استاد دانشگاه، وزیر پست و تلگراف، وزیر دربار و رئیس شورای سلطنتی. وی علاقه شدیدی به علوم نجوم و ریاضیات داشت، تا آنجا که معروف به سید جلال الدین منجم شده بود و در منزلش رصدخانه‌ای دایر کرده بود. از ایشان تحقیقات نجومی ارزشمندی منتشر شده است. از جمله تصحیح و تحقیق 4 مقاله عروضی سمرقندی، تألیف کتاب تاریخ علم نجوم در اسلام، صور فلکی، تاریخ معرفت ملل قدیمه، ترجمه کتاب هیئت فلاماریون و غیره. تهرانی علاوه بر فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی که مورد علاقه وی بود، فعالیت‌های اجتماعی ماندگاری نیز از خود به جای نهاده است. از جمله تأسیس بنای بیمارستان امام رضا علیه السلام، توسعه باغ ملک‌آباد، پوشش کاشی‌های 7 رنگ داخل ایوان سردر حرم امام رضا علیه السلام و مواردی دیگر. سید جلال الدین تهرانی به عتیقجات و کتب خطی علاقه داشت و آنها را جمع‌آوری می‌کرد. از این رو منزل مسکونی و تمام اساس و عتیقجات و از جمله کتابخانه شخصیش را با 383 نسخه خطی و 3450 نسخه چاپی وقف آستان قدس رضوی کرد. دستگاه‌های نجومی و اخترشناسی خودش را نیز وقف دانشگاه تهران نمود. 3. ابوطالب رضوی. سادات رضوی خاندان بزرگی هستند که همه آنان از صاحب منصبان و واقفان آستان قدس رضوی به شمار می آیند. گستره وجودی این خاندان از حدود سالهای 920 قمری آغاز می شود و تا کنون ادامه دارد. آقای ابوطالب رضوی واقف اولیه موقوفات سادات رضوی مشهد است. وی متولی حرم مطهر و از بزرگان علما و سادات و نقبا به شمار می آید. نسب آنان به امام جواد علیه السلام از طریق عبدالله احمد نقیب می رسند. وی املاکش را بر اولاد ذکور خیش وقف نموده و در کتاب سیمای وقف در خراسان از او به عنوان واقف اولیه سادات رضوی نام برده شده است. جناب میرزا محمد علی رضوی از این خاندان بزرگ است که منصب وزارت اول آستان قدس همراه با صدارت ایالت خراسان را از سال 1314 هجری قمری به عهده داشته. همچنین نقابت سلسله رضوی و تولیت موقوفات اجدادی را انجام می‌داد و کلیه معاملات و محاسبات و حوالجات آستان قدس با نظارت و امضای وی صورت می گرفت. ایشان کتابخانه شخصی خودش را وقف کتابخانه حرم مطهر رضوی کرد. از دیگر کارهای خیر او، تأمین هزینه مالی تعمیر حرم مطهر بعد از حمله روس‌ها و تعمیر و آینه‌کاری دارالضیافه، وقف سه روستای نهرآباد، عباس‌آباد و پری‌آباد به مسجد گوهرشاد و احداث قناتی که آب آن با لوله کشی به مسجد گوهرشاد منتقل می‌شد، پرداخت قرض‌های آستان قدس از اموال شخصی و تعمیر بقعه موسی مبرقع جد سادات رضوی در قم و ایجاد صحن برای آن از دیگر فعالیت‌های خیرخواهانه ایشان است. 4. فخرالدین شادمان، استاد دانشگاه، نویسنده و مترجم توانا، نایب التولیه آستان قدس رضوی و استاندار خراسان از سال 1334 تا 1338. علاوه بر آن، عضو فرهنگستان ایران و عضو شورای عالی فرهنگ، عضو هیئت امنای کتابخانه سلطنتی و انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی و نیز مدرس فارسی، فرانسه، انگلیسی و تاریخ در مدارس مختلف بود. شادمان پس از استعفا از نیابت تولیت آستان قدس از سیاست دوری گزید و برای مطالعات علمی یک سال به دانشگاه هاروارد رفت و پس از بازگشت به عنوان شخصیت ادبی و اهل علم و ادب در مقام استادی به تدریس در دانشگاه تهران پرداخت. وی شخصیتی معنوی و روحانی داشت، چنانکه در مقدمه کتاب راهنمای آستان قدس نوشته جناب آقای مؤتمن درباره آستان قدس رضوی نوشته است: خوشا حالت خوب آشنایی با عالم حقایق و معانی، با عالمی منور به فروغ امید پرور ایمان و مزین به جلوه های روح نواز عرفان، منزه از آن چه بد است و زشت و ناپاک. مشمول عنایت خداست آن که با آستان قدس آشناست. آشنایی مقدمه شناختن است و هر کس بشناسد این دستگاه مکرم معظم را، این بارگاه جلال و کبریا را، عالمی مشاهده خواهد کرد سراسر لطف و صفا و روشنایی. دولت پاینده دولت آستان قدس است که قرنها در مقابل حوادث گوناگون همچنان محکم بنیاد و فیض بخش برقرار مانده است. برکت و سعادت نصیب این گوشه از روی زمین است که حرم شریفش مقصد صاحب دلان و پناهگاه حاجتمندان، زیارتگاهی که بدان و گناهکاران هم پشیمان و عذرخواه و آمرزش طلب به آن روی می آورند. ایشان خدمات فراوانی به آستان قدس رضوی کرده است. از جمله احداث دارالسرور، تزئین دارالسلام، آینه‌کاری دارالسیاده، ساخت ذریح طلا و نقره، پرداخت 2,000,000 تومان بدهی آستان قدس، خرید املاکی برای آستانه نزدیک شهر فریمان و غیره. وی علاوه بر اینها توجه خاصی به خدام داشت و نیز هر شب بیش از 2 ساعت در حرم مطهر و رواق‌ها گردش می‌کرد و زوار مستمند را در مهمانسرا اطعام می‌کرد و خرج مراجعت به وطن آنها را نیز تأمین می‌نمود. از وی آثار خوبی بر جای مانده، از جمله در راه هند، روابط ایران و هند، تسخیر تمدن فرنگی، تاریکی و روشنایی، حکایتی و اشارتی و غیره. او معتقد بود که باید در برابر تمدن‌های غربی سدی ساخت تا بتوان از آب آن سد به اندازه مورد نیاز استفاده نیکو کرد و این کار با مطالعه کافی شدنی است. اگر این کار نشود، تمدن غرب مانند سیلابی وحشتناک ما را غرق خواهد کرد. 5. فتح‌علی خان صاحب دیوان، وی از رجال سیاسی مشهور عصر قاجار و متولی آستان قدس بود. صاحب دیوان از صاحب منصبان بزرگ آن دوره به شمار می آید و فعالیت عمرانی بسیاری را در استانهای مختلف انجام داده است. از ایشان موقوفه های مهمی برای آستان قدس رضوی باقی مانده که این همه در کنار فعالیت های مؤثر و ارزشمند او در دوران تولی آستان قدس است. از جمله موقوفات وی، 1 باب تیمچه، 12 دربند دکان در حاشیه خیابان 4 باغ مشهد، 1 ثلث از 1 کاروانسرا، سه ربع از مزرعه عنابد از روستاهای کاشمر و جزء شهرستان بردسکن. این موقوفات بر اساس وقفنامه صاحب دیوان به 781 سهم تقسیم و به مصارف مختلف آستان قدس از جمله روشنایی ذریح، جشن و اطعام در روز سوم شعبان، روزخانی دهه محرم، حق الارض تیمچه و دکاکین، حق النظاره و غیره می رسد. 6. محمد تقی میرزای قاجار استاندار و متولی آستان قدس در سال 1293 وی در سال 1301 تعدادی کتاب را وقف کتابخانه آستان قدس نمود. درآمد قنات رکینه که از هزینه خود احداث کرده بود را برای روشنایی دو عدد 40 چراغ که خود در حرم آویخته بود وقف کرد. وی نیز کاروانسرایی را در فاصله 48 کیلومتری قوچان با هزینه شخصی خود از نو ساخت. از دیگر موقوفات وی ششدانگ تیمچه بلور فروشان می باشد. 7. مهدی قلی میرزای قاجار متولی باشی آستان قدس و واقف اموال غیر منقول برای طلاب علوم دینی. مهدی قلی میرزا در رجب سال 1321 مغازه هایی را در یکی از راهروهای صحن عتیق ساخته و اعیان آن را وقف بر لباس زوار و طلاب علوم دینی قرار داد. همچنین در ربیع الاول 1322 اعیان بازارچه شماخانه را به خرج خود ساخت و وقف بر حق و تولیه و تعزیه و روشنایی شب وفات صدیقه طاهره سلام الله علیها و تعزیه و روشنایی شب وفات حضرت رضا علیه السلام کرد و مازاد آن به اعراب نجفی و بحرینی اختصاص داده شد. 8. الله وردی خان گرجی سپه سالار ایران و حاکم فارس در عهد شاه عباس اول صفوی و از واقفان املاک به حرم مطهر رضوی است. وی از ارامنه گرجستان بود که در جوانی چند بار به عنوان برده فروخته شده بود و در زمره غلامان شاه طهماسب درآمد و به اسلام گرفت. از آنجا که فردی جسور، صاحب نظر و فداکار بود، به مقام خانی رسید و فرماندهی غلامان خاصه شاه را از آن خود کرد. الله وردی خان در نبردهای مختلفی شرکت کرد و از خود رشادتهای فراوانی را نشان داد. الله وردی خان اقدامات ارزشمندی در جهات مختلف انجام داد. سیلوا فیگوئروا در راه عبور از شیراز به توصیف فعالیت‌های وی پرداخته و به هنگام یادکرد از پل‌ها، کاروانسراها و کاخ‌های باشکوه می‌نویسد: بانی این پل‌ها الله وردی خان است. چنان که هر چیز خوب و عظیم دیگر که در سراسر ایالت فارس ایجاد گردیده است، مرهون خدمات این مرد بزرگ است. مهمترین موقوفات الله وردی خان عبارتند از الف وقف موقوفاتی در سال 996 شامل یک کاروانسرا و چند مغازه و یک رشته قنات، مزرعه نمدان تبادکان، سه زوج از 10 زوج مزرعه رفیقان ارادک مشهد و نصف مزرعه شوراب گوارشک بر فقرای مجاورین مشهد و زوار حرم مطهر رضوی. به بازار لار که در آن روزگار از زیباترین و فاخرترین بناهای قاره آسیا بوده است. جیم گنبد الله وردی خان دارای بنای 8 ضلعی مرتفع و استوار و دارای زیباترین نمونه‌های کاشیکاری دوره صفویه در ضلع شمال شرقی حرم مطهر امام رضا علیه السلام. دال پل الله وردی خان 33 پل از زیباترین بناهای تاریخی جهان و دارای 33 چشم تاق. ه. مدرسه خان از دیگر اقدامات الله وردی خان ساخت این مدرسه در شیراز است که ملا صدرا پس از دوران طولانی انزوا به شیراز رفت و در آنجا به تدریس پرداخت. 9. عبدالحسین معاون شغل اصلی وی کشاورزی بود. به همین مناسبت اداره املاک کشاورزی آستان قدس را به عهده گرفت. وی در پی بیماری سخت به سوئیس رفت و نذر کرد اگر بهبود یابد یک ساعت بزرگ برای حرم مطهر امام رضا علیه السلام بخرد. پس از معالجه به نذر خود وفا کرد و ساعت بزرگی را که نام خودش روی آن توسط کارخانه حک شده و وزن آن 5 تن بود به قیمت 84 هزار تومان خریداری و آن را وقف آستان قدس کرد. این ساعت چهار وجهی که از فاصله دور عقربه های آن دیده می شود، بالای ایوان سردر صحن عتیق نصب شد. از دیگر موقوفات وی، وقف خانه شخصی خود برای مدرسه در خواف بود. وی به دلیل ارتباطی که با سید حسن مدرس رحمت الله علیه داشت، محل سکونت وی را وقف مدرسه کرد و نام آن را دبیرستان مدرس گذاشت و مانع از این شد که مدرس در خواف به شهادت برسد و زمینه انتقال وی را به کاشمر فراهم کرد. 10. حسین آقا ملک. وی از بزرگترین واقفان آستان قدس رضوی است. سالها اجاره‌دار املاک و مستغلات آستان قدس رضوی بود و در استان خراسان موقعیت استثنایی داشت. حاج حسین ملک مردی دانشمند، باذوق، فرهنگ دوست و سخی بود و به مشاغل سیاسی دلبستگی نداشت. ایشان به خاطر علاقه شدید به اشیای عتیقه، گنجینه ارزشمندی از اشیای عتیقه، مسکوکات زرین و سیمین متعلق به قبل و بعد از اسلام و نیز تمبرهای نادر جهان، فرشها و تابلوهایی از کمال الملک و نقاشان معروف جهان فراهم آورده بود. در کنار اینها نیز یکی از بزرگترین و بهترین کتابخانه های خطی کشور را طی 70 سال کوشش گردآوری کرده بود. این کتابخانه دارای 6537 جلد کتاب و قرآن خطی ارزشمند و 10,000 کتاب چاپی بود. کتابخانه و موزه ملک ابتدا در مشهد، سپس به منزل شخصی وی به تهران منتقل شد. ملک 2 بیمارستان در تربت جام و چناران برای استفاده عموم ساخت و مقبره سلطان محمد عابد را در کاخ تعمیر کرد. باغ وکیل‌آباد مشهد را که حدود 2,000,000 متر مساحت داشت به مردم مشهد پیشکش کرد تا به عنوان تفرجگاه از آن استفاده شود. رضا شاه قصد داشت املاک مشهد را از او بگیرد، لکن حسین ملک پیش از آن در روز 6 آبان سال 1316 همه املاک و دهات متعدد خود را در تهران و خراسان که بالغ بر 61 روستا و مزرعه و مستقلات بود و همچنین موزه و کتابخانه‌اش را وقف آستان قدس رضوی کرد و تا زمان حیاتش خود متولی موقوفاتش بود. پس از درگذشت وی همه اموالش طبق وقف نامه وی در اختیار آستان قدس رضوی قرار گرفت. 11. عبدالحمید مولوی، رئیس اداره املاک و مستقلات آستان قدس رضوی، مأمور انتظامات مسجد گوهرشاد و رئیس کتابخانه ملک بود. وی در سال 1331 ریاست کتابخانه ملی ملک در تهران را عهده‌دار شد و از کارشناسان برجسته و بصیر و با اطلاع آستان قدس رضوی بود و برای سرکشی از املاک آستان قدس مسافرت‌های فراوانی کرد و سندهای وقفی را مورد مطالعه قرار داد. به کوشش وی چندین مدرسه، بازار، کاروانسرا و غیره که در اسناد وقفنامه‌ها بود شناسایی گردید. حفر یا نوسازی حدود 406 رشته قنات از دیگر فعالیت‌های او به شمار می‌آید. وی تنظیم، انشا و تعیین سهام برخی وقفنامه‌ها را انجام داد. از مولوی آثار و تألیفات ارزشمندی به جای مانده که مهمترین آنها فهرست موقوفات آستان قدس رضوی است. این کتاب در موضوع خود جامع‌ترین و مفصل‌ترین کتاب است. در این کتاب 1076 رقبه املاک وقفی آستان قدس توضیح داده شده است. این کتاب به چاپ نرسیده، ولیکن پیشنویس آن در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی موجود است. از وی کتب و مقالات دیگری نیز در موضوع وقف، آستان قدس و تاریخ به چاپ رسیده است. 12. مهدی قلی بیگ میر آخر باشی. وی از رجال سیاسی عصر صفوی و از واقفان آستان قدس رضوی است. بر اساس وقفنامه‌ای که در سال 1027 نوشته شده، سال فوت مهدی قلی بیگ، موقوفاتی از وی به یادگار مانده که نشان از میزان دارایی او از یک سو و توجه به امور خیریه و عمرانی از سوی دیگر دارد. از جمله موقوفات وی، یک باب حمام واقع در بین بازار بزرگ و بازار سرشور، معروف به حمام شاه، به انضمام دکانهای متصل به آن که پس از کسر خمس حق و تولیه، درآمد آن به مصرف ادویه و اشربه شربتخانه حرم مطهر اختصاص یافته است. یک رشته قنات معروف به قنات مسجد که با عبور از مسجد گوهرشاد به زمین‌های زراعی مشهد برود و درآمد آن به مصرف شربتخانه برسد. ششدانگ مزرعه گازرگاه واقع در تبادکان جهت نگهداری قنات. ششدانگ پس پشته واقع در بلوک زاب که درآمد آن برای لایروبی نهر خیابان آستان قدس اختصاص یافته است. یک باغ در ساوج بلاغ کرج و درآمد آن برای نگهداری پل رودخانه کرج اختصاص یافته است. در این کتاب علاوه بر آنچه یاد شد که از واقفان و صاحب منصبان بزرگ بودند، از واقفان دیگری نیز نام برده شده که به صورت گذرا از آنها یاد می‌کنیم. 1. سید حسین عرب که نایب التولیه آستان قدس رضوی بود و از مهمترین کارهای وی پس از مرگ همسرش عزت ملک خانم و بنا به وصیت او کتابها و دیگر اشیاء متعلق به همسرش از قبیل مسکوکات را وقف حرم کرد. 2. میرزا موسی فراهانی از دولت مردان عصر فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار و از متولیان برجسته آستان قدس رضوی، از مهمترین اقدامات وی علاوه بر احیای موقوفات حرم مطهر می توان به مواردی اشاره کرد، از جمله تأسیس دارالشفا برای زائران و مجاوران، ایجاد مهمانسرا و آشپزخانه، احیای سقاخانه طلای صحن کهنه، تأسیس مکتبخانه برای اطفال بی‌بضاعت و یتیم سادات علوی، تعمیرات اساسی بقعه مطهر و گلدسته ها و موارد دیگر و نیز وقف منزل مسکونی خود در مشهد برای مصارف مقبره خود و وقف املاک و مستقلاتی در تبریز برای آستان قدس رضوی. 3. میرزا محمد خان قاجار از سرداران نظامی و کشوری عصر محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار که مقبره او موقوفاتی برای روشنایی و قرائت قرآن داشته است. 4. محمد حسین قرباقی از واقفان آستان قدس که یک باب کاروانسرا و دو باب دکان واقع در بازار بزرگ را وقف آستان قدس رضوی کرده است. 5. میرزا مهدی لشکرنویس نوائی از رجال معروف ایران در اوایل دوره ناصرالدین شاه و از واقفان املاک به آستان قدس به حساب می آید. وی نصف از یک باب تیمچه واقع در بازار سرشور مشهد را وقف آستان قدس کرد و موارد مصرف آن را پس از برداشت حق و تولیه جهت حافظ، شمع، چراغ، روزه، نماز، روزخانی و حقوق کفشبانان آستان قدس قرار داد و نیز دو باب دکان و یک خبازخانه را برای مقبره و روزخانی و حقوق کفشبانان کفشداری آستان قدس در صحن عتیق وقف کرد. 6. حسین خان مشیر الدوله قزوینی، متولی آستان قدس رضوی و صاحب منصبان مشهور و ملقب به سپه سالار بود. وی در سال 1297 ساخت مسجد و مدرسه سپه سالار را به پایان رساند. مشیرالدوله روحیه اصلاح طلبی داشت و مردی دلیر و بیباک و فعال بود و در سیاست فردی آگاه بود. از فعالیت‌های وی تأسیس زرابخانه به سبک جدید، آوردن نخستین آسیای بخار، ایجاد کارخانه چدنریزی، احداث کارخانه چراغ گاز تهران، ساختن مدرسه و مسجد در تهران و اولین کتابخانه به سبک جدید در ایران بود. وقف اموال فراوانی برای توسعه کتابخانه و ایجاد مطبوعات در شهرهای مهم را نیز میتوان نام برد. 7. محمد حسن میرزا منتصرالملک از ملاکین بزرگ و برجسته شهر مشهد که کاروانسرای جدید البنایی را در کوچه عباس قلی خان وقف بر آستان قدس رضوی کرد و مقرر داشت اواید آن موقوفه صرف روزخانی در مسجد گوهرشاد، حقوق طلاب مدرسه عباس قلی خان، زوار فقیر، حقوق حفاظ مقبره واقف و پدرش، روشنایی و تعمیرات جزئی مسجد واقف در محله پاچنار شود. وی املاکی در کاشمر داشت که به همسرش رابعه خانم واگذار کرد تا از درآمد آن بیمارستانی در مشهد تأسیس کند و همسرش با فروش قسمتی از آنها زمینی را در خیابان جنت خرید و بیمارستان منتصریه را بنا نمود. رابعه خانم این بیمارستان را با 6 دانگ از مزرعه جعفرآباد کاشمر و مزرعه همت‌آباد تربت حیدریه وقف بر آستان قدس رضوی کرد. خاتمه. در پایان معرفی این کتاب نکاتی قابل یادآوری است که با نگاهی به کل کتاب به آنها دست خواهیم یافت. از جمله مباحث و مناظراتی که در زمان نادرشاه می شده است، سفرهای شخصیت‌های مختلف به اروپا جهت فراگیری مشاغل مختلف، دریافت القاب و نشانهای مختلف به مناسبت‌های گوناگون از شاهان که خود قصه‌ای دراز دارد، تألیفات ارزشمند و قابل تأمل برخی از افراد، نقش زنان در داخل خانه‌ها و بیرون از آن و نیز در امور خیر و موقوفات. نکته دیگر دوران‌های تاریخی و پرفراز و نشیبی است که بر صحن و سرا و حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام گذشته، شخصیت‌های مختلفی که بر آن حاکم شده و نقش‌های مثبت و منفی فراوانی که از خود به جای گذاشته‌اند. یادکرد افراد خیرخواه و سازنده و صاحب نفوذ و صاحب فکر و اندیشه از دیگر مواردی است که در این کتاب از آنها نام برده شده و شایسته تحقیق و بررسی است. نگاه تاریخی به این موضوع نشانگر اهتمام شایسته و بایسته افراد مختلف در قرون متمادی و توجه به بارگاه عظیم حضرت رضا علیه السلام و نیز زوار و مجاوران این بارگاه ملکوتی است که در همه اعصار مورد توجه بوده و همگان اهتمام خاصی به حفظ و نگهداری آن به بهترین نحو داشته و از هیچ کوششی برای حفظ این میراث ماندگار دریغ نکردند. سعیشان مشکور و روحشان شاد.